تفسیر قرآن کریم صوت شماره 75 سوره اعراف آیات 73 تا 84.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 73 سوره مبارکه اعراف. در خلال داستان پیامبران الهی هستیم. توی فایل صوتی قبل در رابطه با حضرت نوح با قومش و حضرت هود با قومش که قوم عاد بود خداوند آیاتی فرمود. حالا داستان قوم ثمود و حضرت صالح میفرماید که و الی ثمود اخاهم صالحا و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. برادرشون بود، یعنی از خودشون بود، سابقهش پیش اون قومش معلوم بود، یه آدم غریبه نبود که از یه جای دیگه بیاد اینا بهونه بیارن بگن ما نمیشناختیم نمیشناسیم. ممکنه آدم شیادی باشه، دروغگویی باشه. برادرشون بود، از خودشون بود، سالها در بینشون زندگی کرده بود. چون اکثرا پیامبران الهی از 40 سال به بالا هم به نبوت رسیدن، چون بلوغ روحی انسان در 40 سالگیه. از این جهت اینا 40 یا بیش از 40 سال در بین قوم خودشون زندگی کرده بودن، اونا اینا رو میشناختن. یه دونه دروغ، یه دونه خلاف، یه دونه جرم، یه دونه حتی نقطه نیمه تاریک هم تو زندگی اینا نبود، سابقه روشن. حالا اینا وقتی به پیامبری میرسن دلیل و برهان و بیانه و معجزه و اینا هم دارن که الان تو این آیه یکیشو میگیم. بعد نوع رفتارشون، گفتارشون، سبک مدیریتشون، همه اینا نشون میداد اینا صلاحیت ریاست و مدیریت جامعه رو دارن، اینا کفایت سیاسی مدیریت جامعه رو دارن. منتها خب مردمی که در مقابل اینها می ایستادن که اکثرا ملع، قرآن میگه یعنی دونه درشت های فاسد، اینا مانع میشدن و نمیذاشتن که اینا برنامه هاشون رو پیش ببرن و کلی انسان رو به لحاظ مادی و معنوی خصوصا رشد بدن. خلاصه و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اونم مثل حضرت نوح، حضرت هود، همه پیامبران الهی گفت ای قوم من خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. اول به توحید دعوت میکنن، ریشه اعتقاد به توحید و معاد. اگه این در انسان ها جا بیفته تقریبا تمام امور دیگه شون خود به خود و به صورت خیلی سریع اصلاح میشه. اگر ما میبینیم خیلی ها تو عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینا دچار انحراف میشن، ریز درشت، اینا به خاطر اینی که ریشه های اعتقادی و فکریشون با توحید و معاد صحیح شکل نگرفته. باور ندارن مبدا و معاد رو. شاید به جهت جوگیری جامعه بگن باور داریم، قبول داریم و حتی در موردش سخنرانی هم بکنن، ولی در دلشون ننشسته. اول توحید و در کنار توحید و معاد بحث نبوت، امامت، ولایت، ولی الله، خلیفت الله، این سه تا اصل دین ماست. قد جاءتکم بینه من ربکم، به تحقیق از طرف پروردگارتان معجزه و دلیلی آشکار آمده است. حالا معجزه چیه؟ هذه ناقة الله لکم آیه، این شتر ماده خداوند است که برای شما آیه و نشانه است. از دل کوه بدون پدر بدون مادر یه شتر بیرون اومد. توی تحف العقول عن آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم صفحه 242 یه روایتی هست میگه نماینده امپراتور روم از امام حسین علیه السلام درباره اون هفت چیزی که مخلوق خدایان و در بیرون از رحم مادرشون آفریده شدن پرسید. امام حسین علیه السلام از شنیدن این سوال خندید. نماینده روم گفتش که چی باعث خنده شما شد؟ امام فرمود تو از چیزایی پرسیدی که در برابر گستردگی علم چون خاشاکی در پهنه دریاست. یعنی اینا چیزای ابتداییه. ما اگر حاکم جامعه باشیم چیزایی رو میگیم و علومی رو در اختیار مردم قرار میدیم که اینا در کنارش حساب نمیاد. اما خب پاسخش رو داد و آن هفت چیزی که در درون رحم مادر آفریده نشدند، نخستین آدم، دوم حوا، سوم اون کلاقی که دفن کردن جسد مرده رو به قابیل آموخت، چهارم اون گوسفند ابراهیم که برای قربانی اومد، پنجم شتر خدا، همین معجزه حضرت صالح علیه السلام که در این آیه هست، ششم عصای موسی علیه السلام که به مار تبدیل شد و هفتم هم پرنده‌ای که حضرت عیسی علیه السلام آفرید، به هیئت پرنده یه گلی رو خلق کرد، درش دمید شد یه پرنده. خب این از مادری به دنیا نیامده بود دیگه. خلاصه این نشانه، بدون پدر مادر از دل کوه یه ناقه‌ای، یک شتری بیرون اومد. فزروها تاکل فی ارض الله، بگذارید از زمین خدا بخورد، مزاحمش نشی و بچرد، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم، و گزندی به آن نرسانید که عذابی دردناک به شما میرساند. حالا این داستان حضرت صالح چند تا نکته داره. اول اینکه حضرت صالح علیه السلام پیغمبری بود که در قرآن نماد مبارزه با باندهای فاسد سیاسیه. در سوره نمل آیه 48 داریم و کان فی المدینه تسعه رهدن، تو اون شهری که حضرت صالح بود 9 تا گروهک، 9 تا باند فاسد سیاسی، 9 تا حزب بزرگ، مثل اینکه الان تو ساختار سیاسی کشوری مثلا 9 تا حزب بزرگ و گردن کلفت و خیلی قدرتمند و اینا هر کدومشون یه سهمی برمی‌دارن و خلاصه از این لاشه دنیا، از این بحث منابع یه کشور هر کی یه سهمی از خودش میکنه و مثل کفتار به دهان میگیره و میره. اینجوری 9 تا باند فاسد سیاسی بودن، قوی قدرتمند، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، این آیه 48 سوره نمله، که فساد میکردن، اصلاح نمیکردن، از قدرتشون سوء استفاده میکردن، حسن استفاده رو نداشتن. اینا حضرت صالح در مقابل اینا قد علم کرد و اینا تصمیم گرفتن شبانه بیان حضرت صالح و خانواده‌اش رو ترور کنن، بکشن و بعدش هم بیان قسم بخورن و بگن ما نبودیم و گردن نگیرن و خلاصه همه چی به نفع خودشون تموم بشه. که خداوند اینجا میگه اگر اولیاء من تنها بمونن من میام وسط. اینجا خداوند متعال میگه و مکروا مکرن و مکرنا مکرن، اونا تدبیر کردن، چه تدبیر محکمی، ما هم تدبیر کردیم، چه تدبیر محکمی، و زدیم همه این 9 تا باند رو نابود کردیم به صورتی که عبرت آیندگان بشن، که دیگه اینجوری برای ولی من تک و تنها گیرش نیارن، نقشه بکشن، بخوان خودشو خانوادهشو ضربه بزنن به خاطر اهداف سیاسیشون. بالاخره خداوند سنتش اینجوریه که یه جاهایی هم میاد وسط، از اولیای خودش دفاع میکنه، نمیذاره به اونها ضربه وارد کنه. بله یه جایی با تقدیر حکیمانش منافاتی نداره، اصلا تو تقدیر نوشته، اونجا اجازه میده تقدیر جاری بشه تحت یک ضوابطی که بالاخره در این نظام خلقت و اینا مطرحه. مثلا خیلی از این یزیدیان و امویان و اینا اومدن امام حسین علیه السلام قبل از که بیاد به کربلا تو همون مکه مخفیانه بدون سر و صدا، بدون اینکه هیچ موجی جوی ایجاد کنه، ترور کنن. خداوند اجازه نداد، ولیش رو یاری کرد، امام حسین اومد بیرون. حالا تو کربلا به شهادت رسید، اون دیگه تقدیر ازلی الهی بود و کاملا تحت امر الهی اتفاق افتاد. اینه که خداوند اولیا خودش رو گاهی وقتا یاری میکنه، مثلا همینجا حضرت صالح علیه السلام در مقابل 9 تا باند فاسد سیاسی کثیف خبیث. و یکی هم بحث این ناقه، حالا چرا این ناقه اومده؟ اینا که باند فاسد سیاسی بودن، خیلی تو کارهای عمرانی و ساخت و ساز و اینا هم دستی بر آتش داشتن، مثل امروز که خیلی کارهای عمرانی میکنن این باند فاسد سیاسی برای خوشگذرونی های خودشون و خانواده های کثیفشون و رسیدن به سودهای کلان و اینها. اینا هم خیلی اهل کارهای عمرانی و سودجویی و راندخاری و بخور و بکن و بریز و بپاش بودن، خیلی دنیا طلب و غرق در دنیا. خداوند متعال این ناقه رو آورد که اینا رو هم آزمایش کنه هم تعدیل کنه. تو آیه 155 سوره شعرا داریم خداوند میفرماید قال هاذه ناقتون، گفت این ناقه، این آیه 155 شعرا است که الان دارم میخونم، لها شربون، برای او سهمی است از آب قریه، و لکم شربون یوم معلوم، و برای شما هم سهم روز معینی است. یعنی چی؟ یعنی اومده بود ویژه خاری ها و تمام خاری های اینا رو ازشون بگیره، همش مال شما نیست، من یک شتوری میارم، حق ندارید به این دست بزنید، دست بزنید عذاب الهی نازل میشه. چرا؟ برای اینکه کنترل کنه ویژه خاری و تمام خاری شما رو. یعنی که چی؟ شما منابع رو تمامش رو شما میخورید و مردم مظلوم و بیدفاع و بیپناه و بیگناه و از ضروری ترین مسائل زندگی محروم میکنید، کاخ میسازید، بی کاخاتون سیر بخورید و بریزید و بپاشید، یه عده تو کوخ در نهایت سختی و فشار و محرومیت زندگی کنن. نه خیر، یه ناقه میارم طبق همین آیه 155 سوره شعرا، یه سهمی براش میذارم، یه سهمی هم برای شما، که جلوی این ویژه خاری و تمام خاری شما رو بگیرم. دست به این ناقه بزنیدم عذاب نازل میشه. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم، این دیگه آیه 73 اعرافه، که اگه یه جو عقل داشتن دست از تمام خاریشون برمی‌داشتن، چون دیگه وعده عذاب اومده بود. آیه 74 واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض، و به یاد آورید خداوند شما را پس از عاد جانشینان ساخت، جانشین اونا ساخت، و در زمین شما را جایگاه داد، تتخذون من سهولها قصورا، که می توانید از قسمت‌های نرم و هموار زمین قصرها بسازید. مثلا تو کار عمرانی و ساخت و ساز و برج و اینا بودن دیگه، مثلا الان که این باندهای فاسد سیاسی پول مملکت رو به جای اینکه خرج فرهنگ و اقتصاد و محرومیت زدایی و برطرف کردن فقر فرهنگی، خصوصا فرهنگی و بعد فقر اقتصادی بشه، برمی‌دارن بانک می‌سازن، برج می‌سازن، ویلاهای گران قیمت می‌سازن تو جاهای خوش آب و هوا، و تنحتون من الجبال بیوتا، و از کوه‌ها خانه‌هایی بتراشید، می‌رفتن تو کوه خونه می‌تراشیدن، کوه خاری می‌کردن، جنگل خاری می‌کردن. واذکروا آلاء الله، پس نعمت‌های خدا رو یاد کنید، که این نعمت‌های خدا شما رو به سمت بندگی ببره، نه هرزگی، نه افسار گسیختگی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین فساد نکنید، یعنی از ثروت‌های خدا دادی استفاده نکنید برای فساد روی زمین و ظلم به خلق الله و برآورده کردن اهداف کثیف خودتون. چون باندهای فاسد سیاسی میتونن ثروت کشور، منابع خدادادی کشور رو بگیرن، برای خودشون یه زد و بندایی کنن، هی ثروت خودشون رو بیشتر کنن، هی مردم فقیر رو فقیرتر کنن، که این میشه مصداق همین فساد در زمین. خلاصه از گذشتگان عبرت بگیرید، نعمت‌های خدادادی رو یاد کنید، از نعمت‌های خدادادی در راه کسب توشه آخرت و ساختن ابدیتتون استفاده کنید، نه اینکه ظلم کنید و فساد کنید و خودتون رو ببرید درک اسفل و سافلین تو این دو روزه امتحان دنیا. آیه 75 حالا قال الملأ، و باز دونه درشتا، باز سردمدارا، باز اون گنده های فاسد، اون ملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه پسران مستکبر از قوم صالح، اون دونه درشتا، به مستضعفان مؤمن، اون کسایی که سطح پایین بودن به لحاظ زندگی و اینا ولی به حضرت صالح ایمان آورده بودن، از قومش گفتند آیا میدانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ یعنی ایجاد شک و تردید و اینا میکردن در اونا که ایمان اینها رو نسبت به این پیامبر الهی سست کنن و پشت این پیامبر رو خالی کنن. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، اونا هم میگفتن ما یقینا به آنچه او فرستاده است ایمان داریم. یاراش هم پشتش محکم وایساده بودن اگرچه خیلی کم بودن، چون حضرت صالح نماد یک مصلح در یک جامعه با باندهای فاسد سیاسی که یاران خیلی کمی داشت. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به کافرون، ولی مستکبران چی گفتن؟ گفتن ما به آنچه که شما با آن ایمان آورده اید کافریم، ما اینی که شما میگید و قبول ندارید. خلاصه باز اشراف، باز چهره ها، باز دونه درشت ها، باز سردمدارا، اینایی که اسمشون تو جامعه بزرگ داره مطرح میشه، سردمدارای سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اینا باز دوباره در مقابل این پیامبر الهی ایستادن. آیه 77، حالا اینا دیگه چه غلطی کردن، چه اشتباه بزرگی کردن؟ فعقروا الناقه و عتوا عن امر ربهم، پس ناقه را پی کرده، یعنی زدن کشتنش، و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردن. و قالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، و گفتن ای صالح اگر از فرستادگانی، اگر واقعا پیامبری راست بگی، پس عذابی را که وعده میدهی برای ما بیاور. خیلی پررو و گستاخ و بی تربیت. عقره به معنای پی کردنه، یعنی قطع کردن عصب و رگ محکم و مخصوص که پشت پای اسب یا شتره، عامل عمده حرکت اسب و شتره، و با قطع کردن اون حیوان به زمین میفته و دیگه نمیتونه راه بره. این عصب و رگ محکم پشت پا رو که بزنی، این حیوان، این اسب، شتر میفته و دیگه میمیره. که اینجا جالبه، تو سوره قمر میگه عقره، یعنی یه نفر قاتل بود، یه نفر ضربه رو زد، اما اینجا میگه عقرو، نسبت میده به جمع. چرا؟ چون جمع به کار اون یک نفر راضی بودن، همه تو اون گناه شریک شدن. یه عده میان میگن چرا امام زمان که تشریف میاره کسانی رو به جرم کشتن امام حسین علیه السلام قصاص میکنه که اصلا نبودن تو کربلا؟ اونایی که تو کربلا مرتکب جنایت کشتن ولی الله و خلیفت الله و کشتن اهل بیتش و به اسارت بردن اهل بیتش شدن و که بعدن مردن، یا مختار خیلی هاشون رو به فجیع ترین وضع ممکن کشت، قصاص کرد. چرا حالا امام زمان میاد افرادی رو که اصلا چندین قرن بعد به دنیا اومدن، اونا رو به قصاص کشتن امام حسین علیه السلام میکشه؟ از امام رضا علیه السلام پرسیدن، امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر اینکه اینا به کار اون آبا و اجداد خودشون و اون گذشتگان خودشون راضی بودن. یعنی میگفتن که ما هم تو کربلا بودیم همین کارو میکردیم، میزدیم امام حسین رو میکشتیم، چون راضی به کار کسی در گناه اون کار مجرم شریکه. یکی از این جهت، یکی هم از این جهت که اونایی که امام حسین رو کشتن مانع فرج بودن، مانع تحقق فرج. کسانی که در مقابل امام زمان میستن هم دقیقاً همین عنوان بهشون میچسبه، مانع تحقق فرجن، مانع معاندن، که اینا رو حضرت ولیعصر میاد دم تیغ میگذرونه و همه انسان ها رو به قله فرج میرسونه. اینه که تو این آیه میفرماد فعقرو، عده زیادی نسبت جمع میده پی کردن. یه نفر واقعا زد، بقیه نگاه کردن، اما بقیه که نگاه کردن به کار اون یه نفری که زد راضی بودن، توی گناه او کاملا شریکن. اگر کسی به کار مفسدان سیاسی، به کار مفسدان اقتصادی اینا راضی باشه، مثلا به خاطر هوسی چیزی، تو گناه اون مفسد سیاسی 100% شریکه، بدون اینکه کاری کرده باشه. پس فردای قیامت اون مفسد سیاسی رو میبرن به عنوان منافق تو پایین‌ترین درکات دوزخ، این بدبخت رو هم میبرن. چرا؟ چون راضی بود به کارش. اینقدر ضرر میکنه، خیلی خطرناکه. حالا اینجوری کردن، آیه 78، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين، پس زمین لرزه آنان را گرفت، پس صبح کردن در حالی که در خانه های خودشان به رو افتادن و مردن. مجازاتشون تو این آیه زمین لرزه است. اینجا میفرماد رجفه، زمین لرزه. تو سوره فصلت و زاریات میفرماد صاعقه. اینا با هم جمع میشه، ممکنه همون لحظه که زمین لرزه اومده مثلا صاعقه هم اومده. جاسم با سه سنخه به کسی گفته میشه که به زانو افتاده و توان برخاستن نداره. فاصبحوا في دارهم جاثمين، به زانو افتاده بودن، توان برخاستن نداشتن. اینجوری قهر خداوند اینا رو مقهور کرد، یعنی خشم طبیعت نبود، خشم خداوند بود که به وسیله طبیعت برای اونها ایجاد شد. اینکه بعضیا به زلزله میگن خشم طبیعت خدا رو حذف میکنن، این کار جالبی نیست. حالا نه اینکه اگه برای یک جامعه ای، برای یک شهری زلزله اومد حتما قهر الهی ها، نه، بلا میتونه دلایل دیگری داشته باشه، میتونه امتحان باشه، میتونه ترفیع درجه باشه، همش هم ظلم نیست. بله یه جایی هم ظلمه، یه عده فاسدن، یه عده در مقابل فساد اینا، با اینکه آدمای خوب و نمازخونین، در مقابل فساد اینها ساکت میشن، اینا هم به چوب اونها رونده میشن، چون تو گناه اونا شریکه، چون سکوت بیجا کرده. و آیه 79 که پایان داستان حضرت صالح تو این سوره است، فتولا عنهم، پس صالح از آنان روی برگردان. و قال یا قومه، و گفت ای قوم من، لقد ابلغتكم رسالت ربی، همانا من پیام پروردگارم را به شما رساندم، من انجام وظیفه‌مو کردم، و نصحت لکم، و برای شما خیرخواهی کردم، ولا ولکن لا تحبون الناصحین، ولی خب شما دلسوزا، خیرخواها، اینا رو دوست ندارید، شما مریضید، بیمارید. من که میخواستم به نفع شما کار کنم، من که میخواستم شما رو از فساد سیاسی و عذابی که خداوند نازل میکنه روی سر شما نجات بدم، ولی خب شما مریضید دیگه، خیرخواهان را دوست ندارید. اینم عاقبت کسانی که توی جامعه فساد سیاسی دارن یا با فساد سیاسی کنار میان، سکوت میکنن. خیلی داستان حضرت صالح علیه السلام از این جهت برای ما مهمه که انشالله ما باید حواسمون باشه، خصوصا توی آخر زمانیه که قبل از ظهور بحث فساد سیاسی و اینا زیاده، ما خیلی وظایف سنگینی داریم، خیلی. حالا داستان حضرت لوط علیه السلام از آیه 80 شروع میشه. و لوطا اذ قال لقومه، و لوط را آنگاه که به قوم خود گفت، اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، آیا کار زشت انجام میدهید که هیچ یک از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟ یعنی همجنسگرایی و اینا که کار زشتی بود و قبلا هم سابقه نداشت. ابلیس اومد به یه ترفندهایی، یه نمایشی را انداخت، با هنر نمایش به اینا نشون داد و اینها را ترغیب کرد، یواش یواش برد به این سمت که اینجا حضرت لوط علیه السلام بهشون میگه شما کاری دارید میکنید که سابقه نداشته، یعنی این کار تو فطرت انسان ها نیست. خیلی نکته جالبیه این که میگه سابقه نداشته، یعنی اینا، یعنی این کار تو فطرت انسان ها نیست، شما دارید یه کار غیر فطری میکنید، یه کاری میکنید که بهتون القا شده بر اثر تبلیغات شیطانی ابلیس و یارانش، بر اثر اون نمایشی که بازی کرد به شما، اینجوری با هنر نمایش القا کرد، چون هنر نمایش، تئاتر و نمایش و اینا میتونه یه چیزایی رو به انسان ها القا کنه، اونا رو به یه مسئله غلطی وادار کنه، تبلیغ کنه یه مسئله غلطی رو، یه مسئله غلطی رو زیبا نشون بده. ابلیس اومد با هنر نمایش، با تئاتری که تو این زمینه بحث همجنسگرایی بازی کرد، با یه فرد دیگری به اینا یاد داد و اینا هم رفتن سراغش که چیزی رو بهشون القا کرد که اصلا تو فطرتشون نبود، قبلا کسی انجام نمیداد. این که میفرماد هیچ یک از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است، یعنی یه کار غیر فطریه، انسان به صورت طبیعی به این میلی نداره. آیه 81 انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما به جای زنان برای شهوت به سراغ مردان میایید. خب این کار زشتیه. بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قومی اسرافکارید، یعنی تو مسیر غلطی دارید میرید که متاسفانه امروز میبینیم دنیای غرب، دنیای استکبار، صهیونیسم، یکی از حربه هاشون برای اقوا و به اسارت گرفتن و سقوط انسان های دنیا همینه. انقدر این مساله رو تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، براش پرچم درست کردن، براش حزب و گروه و اینا درست کردن تحت عنوان آزادی بیان و نمیدونم حقوق بشر و بشر حق داره آزاد باشه. بله بشر حق داره آزاد باشه، منتها نه تو مسیری که شما داری باطل رو بهش نشون میدی. بشر تو دنیایی که شیطان براش نقشه داره، آزادی مطلق به این معنا که رهاش کنی سقوط کنه معنا نداره. اونا دنبال آزادی بشر نیستن، اونا دنبال اسارت بشران اتفاقا. منتها بشر یه موجودیه که اگه اسیر هواهای نفسانیش بشه از مراتب عالی باز میمونه و به نوعی اسیر شده. حق بشر تعالی رشته، نه تو چاله و گل موندن و خوش بودن تو اون چالهه. اینا برای اینکه انسانهای دنیا رو به اسارت بگیرن، میان تحت عنوان آزادی و حقوق بشر و اینا این مسائل رو مطرح میکنن که آدمها رو توی چاله مشغول بازی کنن، فکر کنن اینا آزادن، فکر کنن اینا داره بهشون خوش میگذره، فکر کنن خوبه، زندگی خوبیه، و اینها رو از مراتب عالی باز بدارن و خودشون به سلطه و ثروت برسن. در واقع یک نقشه بسیار بسیار کثیف از ناحیه ابلیس و یارانش برای اسارت انسانها که جنبه قانونی هستن دادن تو خیلی از کشورها. اصلا تو روایات آخرالزمان داریم، میگه در آستانه ظهور امام زمان قوم لوط رجعت میکنن، یعنی فکرشون رجعت میکنه نه خودشون. در مورد ائمه ما 100% رجعت ائمه رو داریم، امام حسین علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام و تو روایاتی امامان دیگرمون رو داریم. اما بعضی از مسائلی که در رجعت بیان میشه، خصوصا وقتی فکری مطرحه، مثلا فکر قوم لوط، یه فرد خاصی مطرح نیست، این یعنی تفکر اینا، ایدئولوژی اینا، نگاه اینها، رویه باطل و پست اینها برمیگرده. این که تو روایات میفرماد قوم لوط در آخرالزمان رجعت میکنن، یعنی بحث فکر غلطشون که همجنسگرایی تو دنیا اشاعه پیدا میکنه، جنبه قانونی داده میشه توسط خیلی از کشورهای مستکبر و صهیونیست به این مسئله، به اسم آزادی، برای اینکه اینا رو توی چاله مشغول کنن و اینها رو اسیر کنن و به سلطه و ثروت برسن و اینها رو از مراتب عالیه باز بدارن، که این خود اسارته نه آزادی. آیه 82 و ما کان جواب قومهی، و جواب قوم لوط جز این نبود که گفتند الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، آنان را از آبادی خودتان بیرون کنید، انهم اناس یتطهرون، زیرا آنان مردمی هستند که پاکی و تنزه میجویند، یعنی خیلی پاستوریزند، مسخره میکردند. آیه 83 فانجیناه و اهله الا امراته کانت من الغابرین، پس ما لوط و خانواده او را جز همسرش، چون همسرش با اون گناهکارا و لواطکارا و همجنسگراها اینا بود، هم فکر اونا بود، یه جورایی میرفت پیش اونا، غیبت و بدگویی حضرت لوط، یعنی شوهر پیامبر خودشو میکرد، و لحاظ فکری با اون آدمهای مفسد بود. میگه ما لوط و خانواده اش را که طبق روایات دو تا دختر دختر داشت که متاسفانه در تورات خیلی نسبت بدی به دوتا دختر حضرت لوط و خود حضرت لوط دادن، با توجه به اون نقشه تحریف یهودی که داشتن، او و خانواده اش دوتا دخترش رو بجز همسرش، چون همسرش با مفسدین بود، نجات بخشیدیم که کانت من القابرین، که از باقی ماندگان بود. و آیه 84 و امطرنا علیهم مطرا، و ما بارانی بر آنان باراندیم، بارانی از سنگ، بارش‌های سنگ‌های آسمانی، یعنی عذابشون خیلی سنگین بود چون جرمشون خیلی زشت بود. فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه بود. نگاه کنید که خلاصه عاقبت چی و عبرت بگیرید. امام صادق علیه السلام تو فلسفه تحریم این گناه بزرگ میگه این گناه علاقه خانوادگی میان زن و شوهر رو کم میکنه، نسل رو قطع میکنه، بحث مباشرت رو به صورت طبیعی از بین میبره، توی یک مجرای غلطی میندازه، چقدر ضربه های روحی به انسان ها میزنه، اصلا انسان ها به لحاظ روحی خورد میشن، میشکنن، به جای اینکه به لحاظ روحی به رشد و بالندگی برسن، دچار افسردگی و شکست روحی و ضربه های شدید روحی میشن و خیلی آثار جسمی و روحی و فردی و خانوادگی و اجتماعی بسیار بدی داره که متاسفانه امروز میبینیم تو دنیای غرب نه تنها این مسئله انجام میشه که بلکه تبلیغ میشه، قانون میشه، نظام‌های فاسد استکباری و صهیونیستی از این گناه بسیار بزرگ و پرخطر دفاع میکنن برای اغوای انسان‌ها، برای به اسارت کشوندن اونها، برای رسیدن به سلطه و ثروت بیشتر، البته با اسمای فریبنده به اسم آزادی و حقوق بشر و اینا، که ان شاء الله با ظهور حضرت ولیعصر این ورق برمیگرده و کلا بساط اینا با تمام گناهانشون و افسادشون و سیاست‌های شیطانیشون و اغواگری‌هاشون نابود میشه. حضرت ولیعصر که تشریف میارن، خود ابلیس رو، گندشون رو میفرسته تای درک اسفل سافلین، تای جهنم، و دیگه این دست و پاها و این ایادی‌هایی که این شیطنت‌های فوق‌العاده مخرب رو تو دنیا ایجاد می‌کنن، دست اونا رو هم قطع می‌کنه، یه فضای سالم، صمیمی، پاکیزه ایجاد می‌کنه تا انشالله در عرض مدت کوتاهی کل انسان‌ها رو به قله فرج و به اون قله سعادت تو دنیا و آخرت برسونه. انشالله باشیم در یاری امام زمانمون و در قطع ریشه‌های استکبار و صهیونیسم جهانی که اینجوری نقشه دارن برای نابود کردن ابدیت خصوصا انسان‌ها، تلاش داشته باشیم. این آیات خیلی مهمه، مخصوصا آیات حضرت صالح علیه السلام، چون امروزه ما تو جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که به شدت در بحث مفاسد سیاسی درگیریم. مفاسد سیاسی یکی از مهمترین ریشه‌ها در سقوط جامعه است. اگر مدیریت جامعه، مدیریت سیاسی جامعه درست بشه، همه چی با هم درست میشه. ولی اگر مدیریت سیاسی جامعه دست مفسدان سیاسی باشه، دست همین نه تا باند و گروهک که حضرت صالح باشون درگیر بود، حالا تو جامعه امروز ما به یه نوع دیگری، بالاخره 4 تا 5 تا حالا هر چند تا که هست، ما باید اینا رو یاد بگیریم، به عنوان یک مصلح عمل کنیم تا ان شاءالله بتونیم جزو زمین سازان ظهور نام خودمون رو در این تومار عالم خلقت ثبت کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.